بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره بقره آیات 94 تا 101 از این قرآن هایی که رایج هست در میان ما صفحه 15 میشه. من صفحه رو میگم چون بنای ما بر این بود که در هر جلسه یک صفحه از قرآن کریم رو بخوانیم و آیاتش رو به صورت خیلی خلاصه و فشرده و با یک رویکرد راهبردی مورد تدبر و تأمل قرار بدیم. این باعث میشه که ما از نقل اقوال و مباحث دیگر، هرچند که مباحث مفیدی هم هست، اجتناب کنیم. خب بحث ما همچنان در فصل دوم این سوره هست، درباره بنی اسرائیل داریم صحبت میکنیم. تجربه جامعه سازی و دولت سازی بنی اسرائیل به ویژه از منظر مواجهه‌ای که اینها با پیامبران خودشون داشتن تا میرسه به خود رسول الله صلی الله علیه و آله، تجربه ای هست که خدای متعال در مقابل مسلمان ها قرار داد تا از این تجربه پند بگیرند و اشتباهاتی رو که اونها مرتکب شدن اینها مرتکب نشن. به هر حال در میان بنی اسرائیل ما دو گروه افراد رو داریم، کسانی که تبعیت میکنند از پیامبران خودشون و اونهایی که تبعیت نمیکنند. در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله هم ما این دو گروه رو داریم، هرچند که در این زمان اکثریت همون گروهی هستند که امیدی به ایمان آوردنشون نیست و البته اینها نسبت به دین خودشون و تورات خودشون هم وفادار نیستند. خب در این آیاتی که عرض شد با گوشه های دیگری از مواجهه بنی اسرائیل و یهودیانی که مخصوصاً در مدینه بودند با انبیای الهی و به ویژه رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله آشنا میشیم. در جلسه گذشته عرض شد که وقتی به اینها گفته میشد که ایمان بیارید، میگفتند که نؤمن بما انزل علینا، ما فقط به همون چیزهایی که بر ما نازل شده ایمان میاریم و در نتیجه نسبت به قرآن و اسلام کفر می‌ورزیدند. این مطلبی بود که در آیه 91 بیان شد. خب بعد این مسئله مورد ابطال قرار گرفت. از جمله اولین نکته‌ای که گفته شد این بود که شما درست نمیگید. شما بر همون چیزی هم که بر خودتون نازل شده هم ایمان نمیارید، چون برخی از انبیاء خودتون رو کشتید. بزا خدای متعال فرمود فلمه تقتلون انبیاء الله من قبلو ان کنتم مؤمنین. اگه بخوایم یه دستبندی داشته باشیم، بخشی از بهانه هایی که اینها می آوردن مربوط به دشمنی اینها با شخص رسول الله صلی الله علیه و آله می شد، به اعتبار این که می گفتن که ما تصورمون این بود که پیامبری که مبعوث میشه از میان ما خواهد بود و از نوادگان و فرزندان اسحاق خواهد بود، در حالی که میبینیم چنین اتفاقی نیفتاده و در حالی که ما قوم برتر هستیم، پیامبر برانگیخته شده از فرزندان اسماعیل هست و ما این رو نمیتونیم بپذیریم. همین آیه‌ای که عرض شد تو همین فضا هست. نؤمنو به ما انزل علینا و یکفرون به ما وراءه. ما نمیتونیم غیر از اون چیزی رو که بر خودمون نازل شده بپذیریم. این برمیگشت به اون تبختری که داشتن. حالا در ادامه همین مطلب یه بحث منطقی دیگری خدای متعال پیش روی نبی مکرم اسلام میگذاره که تو این رو به اینها بگو و دعوی اینها با این برهان هم در واقع باطل میشه. خب من آیاتش رو تلاوت میکنم، بعد در این آیات هم تدبر و تأمل میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما یعملون. آیات 94 تا 96. خدای متعال به رسول مکرم اسلام بفرماید که چون یکی از ادعاهای اینها همین بود که اصلا بهشت واسه ماست و احیانا هم به خاطر بعضی گناهان حالا مختصری که کردیم مثل اون ماجرای گوساله پرستی و امثال اینها ممکنه که یه لحظه های کمی اندکی آتش متوجه ما بشه یه چند روزی، بعد دیگه ما وارد بهشت خواهیم شد. در آیه 80، اول آیه 80 این مطلب آمده بود که و قالو، اینها میگفتند لن تمسن النار الا ایاما معدوده، اصلا آتش متوجه ما نمیشه مگر یه چند روز کم. به هر حال اینها در قبال دعوت پیامبر و مسلمان ها مدعی بودند که اصلا بهشت برای ما هست و شماها جایگاهی در بهشت ندارید، کتاب کتاب ما هست، تورات هست، قوم برتر ما هستیم، اصلا شما عددی نیستید، شما اصلا کاری نیستید، بندگان خدا ما هستیم. حالا در سوره مائده آیه 80 و جاهای دیگه البته این مضمون آمده که میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه، اصلا فرزندان خدا ما هستیم، دوستان خدا ما هستیم، خدا ما رو انتخاب کرده، فقط ما رو قبول داره. با این پیشنهادی که اینجا آمده، این دعوی اینها هم باطل میشه و اون اینه که خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که تو به اینها بگو اگه واقعا اینطوری که شما میگید بهشت فقط مال شماها هست، خدا شماها رو دوست داره، رابطتون با خدا رابطه عاشقانه‌ای هست، برای قبر و قیامت خودتون ذخیره‌های فراوانی فرستادید، خیلی خوب، تقاضای مرگ بکنید، چون از علائم بنده خوب خدا اینه که اشتیاق به مردن داره، البته مردن صادقانه و خالصانه، مردنی که در راه خدا باشه. میگه مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. خب بسم الله، شما تقاضای مرگ بکنید. بعد خود خدا جواب میده که ابداً، هرگز، اصلا و ابدا اینا چون این تقاضایی نمی کنن، چون خودشون میدونن که دستشون خالیه و بلکه میدونن که کارنامهشون پر از ظلمه، کارنامه سیاهی دارند و حتی علاوه بر این نه تنها تقاضای مرگ نمی کنند بلکه حریص‌ترین مردم هستند بر زندگی، حالا هر نوع زندگی که باشه، فقط یه چند روز بیشتر زندگی بکنند. حتی از مشرکان هم اینها به زندگی دنیا حریص‌ترند، در حالی که اینا حتی هزار سال هم اگر عمر بکنند از عذاب خدا رهایی نخواهند یافت. آیات رو ملاحظه بفرمایید. قل، یعنی ای پیامبر بگو به این یهودیان، به گروهی که مخالفت میکردن و از این حرفا میزدن طبیعتا، ان کانت لکم الدار الاخره و عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت، اگه آنگونه که شما مدعی هستید سرای آخرت لکم برای شماست، به نفع شماست، مخصوص شماست، در نزد خدا عند الله خالصتا، به طور خاص، هی تاکید کرده چون اونا تاکید داشتن، فقط مال ماست، شما هیچ جایگاهی ندارید، دیگران اصلا هیچ جایگاهی ندارن. برحال همین روحیه تبعیض نژادی که در میان برخی از اینها اون زمان بود و الان هم هست، خب اون زمان هم فعال بوده دیگه، من دون ناس، بدون از غیر مردم دیگه، بدون مردم دیگه، یعنی بهشت فقط مال شماست، هیچ کس دیگری نمیتونه وارد بهشت بشه اگه واقعا همچین اعتقادی دارید. فتمنى الموت، خب در تمنای مرگ باشید، آرزوی مرگ بکنید. حال بعدا میبینیم که اینها در هر درگیری که پیش میامد تا زمانی مقاومت میکردن که اطمینان داشتن خطر اینها رو تهدید نمیکنه. به محض اینکه علائم شکست ظاهر میشد تسلیم میشدن، یعنی ابدا اهل جنگ نبودن، نه یهود بنی قینقا، نه یهود بنی نظیر، نه یهود بنی قریظه. اون زمانی که احساس میکردن دیگه شکستشون قطعیه تسلیم میشدن، یعنی مبارزشون تا زمانی بود و ظلمشون علیه مسلمون ها در زمانی بود که دست برتر رو داشتن و تصورشون این بود که میتونن بر مسلمون ها غلبه بکنن، و برای همین هم بود که از سمت اینها، حالا در ادامه میخونیم در این جلسه آیاتی رو که میگه اینها پیمانهایی رو که باهاشون بسته میشد خیلی با بی‌اعتنایی نقض میکردن، کنار میگذاشتن. و تمنى الموت ان کنتم صادقین، اگه راست میگید تمنای مرگ بکنید، چون نباید راضی بشید به دوری بیشتر از خدا دیگه. ولن یتمنوه ابدا، خود خدا جواب فرمودن که هرگز هیچگاه ابدا اینها چون این آرزویی نخواهند کرد، آرزوی مرگ نخواهند کرد. چرا؟ به مقدمت ایدیه، به خاطر کارهایی که اینا کردن، به خاطر اون چیزایی که پیشا پیش فرستادن برای آخرت. مگه چی فرستادن؟ گوساله پرستی دیگه. چی فرستادن؟ پیامبر کشی دیگه. چی فرستادن؟ تحریف خود، کتاب خدا، تحریف تورات دیگه. چی فرستادن؟ انواع و اقسام بهانه‌جویی ها در مقابل انبیای الهی و و و الاخر. والله علیم بالظالمین، خدا دانا هست به ستمگران، یعنی کارنامه اینها پر از ستمه و خدا هم آگاه هست به اون کارنامه. ولتجدنهم احرس الناس علی حیات، خیلی عجیبه، و لا تا جدنهم، یعنی چند تا تاکید داره، یکی لام تاکیده لتجدنهم، یکی نون تاکید ثقیله هست لتجدنهم. قطعا حتما ای پیامبر میابی اینها رو، حریص‌ترین مردمان بر زندگی، حیاتن، حیاتن نکره و تنوینش یعنی زندگی، حالا هر مدل زندگی باشه، فقط زنده بمونن، زندگی بکنن دیگه، کیفیتش مهم نیست، آخرت براشون مهم نیست، چند روز بیشتر بتونن زندگی کنن. و من الذین اشرکوا، حتی اینها بر زندگی و حیات دنیوی از مشرکان هم حریص‌ترند. و من الذین اشرکوا، هم احرس الناس علی حیات، الناس عمومیه، مردم چه مسلمان چه غیر مسلمان، ولی میگه که یه وقت ممکنه که این رو فکر کنن مشرکان مثلا از اینا حریص دارن، نه، احرس الناس یعنی حتی از اون مردمان مشرک هم اینها حریص دارن. یود و احدهم، اینا تک تکشون دوست دارن که لو یعمر و الف سنتن، هزار سال بهشون عمر داده بشه. و ما هو به مزهزهی من العذاب ان یعمر، خب حالا به فرض هزار سال به اینها عمر داده بشه، باز هم اون مانع عذاب اینها نخواهد شد. مزهزه یعنی مانع، بازدارنده، این هزار سال عمر مانع اینها و بازدارنده اینها از عذاب نخواهد شد. والله بصیر بما یعملون، خدا بینا هست به آنچه که اینها می کنند. خب این بهانه با این استدلال ها از بین رفت، یعنی این دشمنی که با رسول الله می کردن و می گفتن نه ما اونچه که بر شما نازل بشه ایمان نمیاریم، فقط اونچه که بر خودمون نازل بشه ایمان میاریم، معلوم شد که اینطوری نیست. و این استدلالی هم که میگفتن بهشت فقط مال ماست و شماها اصلا حقی در بهشت ندارید، این هم که باطل شد. حالا یه بهانه دیگری رو نقل میکنه اینجا خدای متعال. اینها وقتی که دیدن نه این استدلالشون باطل شد، آمدن در یک ماجرای خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و گفتن که میشه بفرمید شما که کی وحیو میاره برای شما؟ حضرت فرمود که بله جبرئیل برای من وحی رو میاره. گفتن ها اگه میکائیل میآورد ما بهت ایمان میآوردیم، ولی حالا که جبرئیل میاره ابدا ما نمیتونیم ایمان بیاریم. چرا؟ چون با جبرئیل ما دشمنیم. این جبرئیل یه کسیه که هر وقت وحی میاره یه وحیهای سختی میاره، حکم جهاد و جنگ و نمیدونم اینجور احکام میاره. قل من کان عدو ول جبریل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بین یدی و هدى و بشرى للمؤمنین. من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین. بگو ای پیامبر هر کسی که دشمن باشد با جبرئیل، خب دیگه نگفته چی؟ البته ما از مضمون آیه بعد میتونیم پاسخ این مطلب رو خودمون بدیم. کسی که با جبرئیل دشمن باشه در واقع با خدا دشمنه. چرا؟ به خاطر اینکه فإنه نزله على قلبك بإذن الله، به خاطر اینکه جبرئیل نازل کرده است، فرو آورده است آن قرآن را بر قلب تو بإذن الله، به دستور خدا. خدا بهش گفته که این وحی رو تو ببر برای محمد صلی الله علیه و آله. علاوه بر این مصدق لما بین یدی، تازه این حضرت جبرئیل که این کتابی رو هم که اینها دارن که تصدیق میکنه، که تصدیق کننده توراتی که در اختیار اینها هم هست که جبرئیل هست. کار جبرئیل اینه که وحی رو نازل میکنه. خدای متعال نزول وحی رو از طریق جبرئیل انجام میده، نزول ارزاق رو از طریق میکائیل انجام میده. خب ما قبلا آیات فراوانی رو خوندیم که نعمتهای بسیار زیادی رو خدای متعال بر بنی اسرائیل فرو فرستاد، که خب ملک مأمور اون کار میکائیل بود. به هر حال اینا یه خاطرات خوشی از میکائیل داشتن که جناب میکائیل کارش نزول نعمت‌ها هست، در حالی که جبرئیل که میاد ده فرمان میاره، خلاصه میگه چنین کنید چنان کنید، دروغ نگید، قتل انجام ندید، خون ریزی نداشته باشید، همدیگه رو از سرزمینشون اخراج نکنید، از این دستورات اینطوری میاره. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بین یدی. جبرئیل تورات رو هم تصدیق میکنه و هدن و بشرا للمؤمنین. ضمن این که اون چرا که جبرئیل میاره اینها مایه هدایت هست، مایه بشارت هست، البته للمؤمنین، برای مؤمنان. اینجا چهار تا اقدام رو به جبرئیل نسبت داد: تنزیل، تصدیق، هدایت و بشارت. این به ترتیب تحقق عینی اینها در بیرونه دیگه. یعنی اولین کاری که حضرت جبرئیل انجام میده تنزیله، دومین کارش تصدیقه، سومین کارش هدایته، چهارمین کارش بشارته. یا اگه از منظر انسانها نگاه بکنیم، از این طرف نگاه بکنیم، اول برای ما تنزیل اتفاق میفته، بعد ما تصدیق میکنیم این تنزیل رو، قبول میکنیم اون وحی رو که اومده، بعد بهش عمل میکنیم که بحث هدایته. وقتی که بر اساس او عمل کردیم نوبت بشارت میرسه، یعنی به ما بشارت بهش داده میشه. خب پس ملاحظه بفرمید این چهارتا رو: نزلهو، مصدقن، هدن و بشرا. چهارتا مرتبه شد. من کان عدوان لله و ملائکتهی و رسولهی و جبریل و میکال. کسی که دشمنی بکند خدا را، کسی که دشمن باشه برای خدا و برای ملائکه خدا و برای فرستادگان خدا یعنی پیامبران، و دشمن باشه برای جبرئیل، دشمن باشه با میکائیل، خب این دشمن خداست دیگه، کافره. چون این کسی کافره، کسی که با خدا دشمنی کنه، با فرشتگان خدا، با پیامبران خدا، با جبرئیل، با میکائیل دشمنی بکنه، خب این کافره و خدا دشمن کافرانه. فإن الله عدو للکافرین. تحقیقا خدا دشمن کافران هست. خب جبرئیل و میکائیل، یا جبرئیل و میکال و میکائیل، حالا اینا به شکل‌های مختلفی در زبان عربی به کار میره، هر دو واژه‌های عبری هستند. کلن این کلماتی که ایل دارن، اسرائیل، میکائیل، جبرائیل، اینها اسرائیل، اینا واژه‌های عبری هستند. ایل که آخر میاد یعنی خدا، جبرئیل، جبر یعنی بنده، بنده خدا، اسرائیل همون بنده خدا باز هست، عبدالله. میکائیل، میکا بنده کوچک، بنده کوچک خدا. خب رسید به بحث بعدی. یک بهانه دیگری باز آوردن، اینم که به هر حال پاسخ داده شد دیگه، که ربطی به جبرئیل نداره، جبرئیل مأمور از سوی خدا، وقتی خدا بهش چیزی رو بگه خب این اون رو انجام میده. این اصلا معنا نداره که یه کسی که ادعای ایمان داره بیاد بگه من از جبرئیل خوشم نمیاد، از میکائیل خوشم میاد، اگه وحی و میکائیل میآورد ما قبول میکردیم، مثلا این دیگه بندگی خدا اسمش نیست. اینا دیدن این حرف دومشون هم که بالاخره به جایی نرسید. حالا نه اینکه این گروه همون گروه اول باشن، نه، یعنی انواع دشمنی هایی که می شده دیگه. یه بخشی با خود حضرت رسول بود که شما از ما نیستی، از یک به اصطلاح قومی هستی که ما اونها رو برتر نمی داریم، ما قوم برتر هستیم، ما با خدا دوست هستیم، خدا اگه وحی داشته باشه بعد بر یکی از ماها بفرسته، پیامبر خودش رو از ما انتخاب بکنه و ما فقط بر اون چه که بر ما نازل بشه ایمان میاریم و چون تو از ما نیستی ما به تو ایمان نمیاریم. که خب خدا پاسخ داد که نه، همینم شما دروغ میگید، شما پیامبرانتون رو کشتید و چنین و چنان. بعد گفتن که، یه عده گفتن این کسی که به تو وحی میاره جبرئیله، اگه میکائیل بود ما ایمان میآوردیم. که خب باز پاسخ داده شد که جبرئیل یا میکائیل هر دو مأمور خدا هستند و اگه کسی با خود خدا یا با مأموران خدا، با رسولان الهی، با فرشتگان، با جبرئیل، با میکائیل دشمنی بکنه این کافره و خدا دشمن کافرانه. حالا بهانه بعدی برای نپذیرفتن اسلام این بود که یه عده اینا میگفتن اصلا واسه معلوم نیست شما چی میگید، اصلا این قرآنی که شما آوردی و آیاتی که میخونی اصلا اینا معنای روشنی نداره، اصلا حرف شما روشن نیست برای ما، چون ما نمیدونیم اصلا شما چی میگی، اصلا نمیدونیم به چی باید ایمان بیاریم. البته با یک عبارت دیگری ما در آیه 88 هم یه چنین تعبیری البته با یه عبارت دیگه از اینا داشتیم. اونجا فرمود که و قالو قلوبنا غلفون، اینا میگن که دلهای ما پوشیده است، بسته است، که دو جور معنا کردن اون غلفون رو. یکی این که یعنی ما دلهامون از وحی الهی پره، دیگه این وحیی که تو آوردی براش جایی نیست. یکی هم این که نه، اصلا دلهای ما نمیتونه ارتباط برقرار بکنه با آنچه که شما میگی. حالا اینجا بحث از یه منظر دیگری بیان شده. خدای متعال میفرماید که ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولقد انزلنا، به راستی که ما نازل کردیم، الیک، به سوی تو، آیات بینات، آیه‌های روشن. یعنی چی که اینا میگن روشن نیست فرمایشات وحی شما؟ این حرف اینا درست نیست. خب پس چرا اینا قبول نمی کنن؟ چرا اینا این حرف رو میزنن که ما نمیدونیم تو چی میگی، اصلا وحی برای ما روشن نیست، اصلا آیات قرآن برای ما روشن نیست؟ خدای متعال میفرماید که این به خاطر فسق اینها هست. و ما یکفر بها الا الفاسقون، نمی پوشند قرآن را مگر فاسقان. کفر پوشیدن حقیقت دیگه، کفر نمی ورزند به قرآن و حقایق قرآن را نادیده نمی گیرند الا الفاسقون، مگر فاسقان. فاسق کیه؟ فاسق کسیه که از قانون الهی خارج شده. اینها چون از قوانین الهی خارج شدن، حتی به تورات خودشون هم دیگه ایمان ندارن، چون تورات پیش بینی کرده این آمدن این پیامبر رو، تورات خودشون رو کتمان میکنن بعضی از یهود و تحریف میکنن، لذا اینها نمیتونن که با حقیقت قرآن مواجه بشن، میپوشونن این حقیقت نورانی رو. بعد به رسول الله صلی الله علیه و آله این آیه دلداری میده که ای پیامبر، تو چه انتظاری داری از یه کسانی که اهل عهد و پیمان نیستن، پیمانهایی رو که میبندن اینها رو به راحتی نقض میکنن، کسانی که حتی نسبت به اون چه که در توراتشون اومده خودشون رو به ندانستن میزنن و اون رو کنار میندازن با بی‌اعتنایی، تو از اینا چه انتظاری داری؟ آیا انتظار داری اینا به خدا ایمان بیارن؟ نه بابا، اینا اهل ایمان نیستن. او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. خب اون آیه بالایی گفت که اینا میگن آیات روشن نیست. نه خیر، ما وحی که به تو میفرستیم روشنه و اینها کفر نمیورزند به قرآن الا الفاسقون، و کفر نمیورزند به قرآن مگر فاسقان. بعد اینجا حالا فسقشون رو توضیح میده. فسق گفتیم یعنی بیرون رفتن از عهد و پیمان با خدا، بیرون رفتن از قانون الهی، نقض اون چه که ما قبولش کردیم، ایمان آوردیم، حالا اینو نقض بکنیم. قانون خدا رو قبول کردیم، نقض بکنیم. به پیامبر لبیک گفتیم، اینو نقض بکنیم. چرا که هرگاه اینها بستند عهدی را، نبذهو فریق منهم. نبذ یعنی دور انداختن با بی‌اعتنایی. مثلا یه لباسی کهنه میشه، شما میندازیدش دور. این اینجا از نبذه استفاده میشه، یعنی هم میندازیش دور هم خیلی با بی‌اعتنایی، اصلا برای شما مهم نیست. لینبذن فی الحطمه، میگه این کافران رو خدای متعال در روز قیامت اینها رو میندازن در آتیش. یه انداختنی که با بی‌اعتنایی، یعنی کسی بهشون اعتنایی نمی‌کنه، شدید پشت سر هم اینا رو میندازن توی جهنم. خب چرا اینا فاسقن؟ چرا نافرمانن؟ چون که اینا هر وقت که عهد و پیمانی بستن اون رو شکستن. نبذهو فریق من هم، دورش انداختن فریق من هم، عده ای از اینها، نمیگه همه، خیلی برحال قرآن انصاف داره دیگه، کلام خدا هست. بنی اسرائیل دو گروه بودند، هستند، خواهند بود. ببینید یه عده موسی و پیروانش بودند، بعد ادامه پیدا کرد، حضرت داوود و پیروان، حضرت سلیمان و پیروان. دیگه در دوره سلیمان اینها به اوج اقتدار و شکوفایی و دولت و ملت رسیدن. اما مثل مسلمان ها که منافق دارن، اینها هم یه کسانی رو داشتن که مخالفت میکردن، هم با خود حضرت موسی، هم با انبیای بعدی، و بعد هم که کلن بعد از حضرت سلیمان کلن دچار تفرقه و تشتت و فروپاشی شدن، که حالا در آیه بعد راجع به حضرت سلیمان مطالبی آمده که انشالله در جلسه بعد خواهیم خوند. می‌فرماید بل اکثر هم لا یؤمنون. ای پیامبر، شما بدان که اصلا اکثر اینها ایمان نمی آورند. با توجه به این سابقه تبختری که دارن و برتری نژادی که برای خودشون قائل هستند و مسائلی از این دست، اینها اهل ایمان آوردن نیستند. در واقع اینجا شما با اون گروهی از بنی اسرائیل و یهودیان مواجه هستی که اینها گرفتار نافرمانی هستند، حتی نسبت به انبیای خودشون و تورات خودشون. چرا؟ چون که ولما جاءهم رسول من عند الله، وقتی که آمده است به سوی اینها فرستاده ای از سوی خدا که مصدق لما معهم، توراتی رو هم که اینها دارن این پیامبر تصدیق میکنه، تو میبینی که نه به زفری قن من الذین اوتوا الکتاب، کتاب الله وراء ظهوره. توی پیامبر میبینی که نه بزه، یعنی با بی‌اعتنایی میاندازند. فریقون، یه گروهی، من الذین اوتوا الکتاب، از اون کسانی که کتاب بهشون داده شده، یعنی نه از بنی اسرائیل عادی، نه از اون علماشون، از اونایی که تورات رو میخونن و عالم دینی هستن. خب میبینی که چیکار میکنن؟ چی رو دور میافکنن؟ کتاب الله وراء ظهوره، کتاب خدا رو پشت سرشون میندازن. کتاب خدا منظور اینجا توراته، یعنی هم توراتی رو که دارن با بی‌اعتنایی پشت سر میندازن. که انهم لا یعلمون، گویا که اینها اصلاً عالم و آگاه به محتوای این تورات اصلا نیستن. چون در تورات آمده بود که پیامبر در این منطقه ظهور میکنه و اینها هم از قبل خبر داشتن، ولی خب در این مواجهات میبینیم که این مطالب رو نادیده میگیرن و پشت گوش میندازن. خب از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که اینقدر اعمال ما، رفتار ما در این دنیا خوب باشه و اون چه که برای آخرت خودمون میفرستیم اونقدر خوب باشه و دستمون پر باشه که هر لحظه مرگ ما بیاد با آمادگی تام و تمام از این دنیا بریم. یعنی نگران نباشیم که کی مرگ ما ممکنه که بیاد. آقا بعضی وقتا شیطان انسان رو گول میزنه، میگه تو حالا که هنوز سنت کمه، تو که حالا نوجوانی، تو که جوانی، حالا تو که هنوز میانسالی، مردم الان با این پیشرفت های پزشکی 100 سال هم میتونن عمر کنن. نه، حالا وقت زیاده، میتونی بعدن توبه بکنی، اصلا خدا توبه رو برای همین چیزا. هی شیطان انسان رو وسوسه میکنه. یه وقت انسان متوجه میشه که بله، عمری ازش گذشته و دست ها خالی، برای آخرت خودش چیزی نفرستاده. هر چه جمع کرده، هر چه گردآوری کرده، هر چه بدو بدو کرده چیزاییه که وقتی این بخواد از اینجا بره اینا همه اینجا میمونه، چیزی برای روحش نداره که با خودش ببره، نه وقفی داره، نه احسانی کرده، نه کار خیری کرده، نه به کسی خدمت کرده، بله، نه به پدر و مادر، نه به اقوام، نه بستگان، نه به یتیمان، نه به مساکین، نه از مظلومی دفاع کرده، بله. خب این افسوس میخوره دیگه. خدایا به ما توفیق بده اهل تقوا باشیم، اهل احسان باشیم، اهل خیر باشیم، اهل کار خیر باشیم. خدایا محبت خودت رو، فرشتگان خودت رو، انبیاء خودت رو، جبرئیل رو و میکائیل رو و عزرائیل رو و اسرافیل رو در قلب ما قرار بده. خدایا به ما توفیق ده به همه آیات تو ایمان داشته باشیم، به همه آیات تو توجه داشته باشیم. خدایا نکنه که پشت گوش بندازی، بعد افسوس بخوری. خدایا به ما توفیق بده روز به روز معرفتمون به آیات قرآن کریم و فرمایشات رسول الله و معصومین علیهم السلام بیشتر بشه و عملمون هم همینجور بیشتر و بیشتر بشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.